البته بعد از بحث خانواده که حالا به هر حال مسئله مهمی هست، واقعا دوست دارم تو محصای کلان سیاسی مسئولیت داشته باشم. من اونجا خیلی موفقم. میدونه آقای اسماعیلی، ما در کشورمون اثرات انقلاب اسلامی رو در دنیا به خوبی دیدیم و میدونیم. الان هم دنیا میلرزه از این موضوع. اما امام یه چیزی گفتن، فرمودن، گفتن که آقایون، ایران بود البته، فرمودن که آنم روحانیونم بودن، فکر کنم تو صحیفه نور باش، گفتن آقایون من و شما رو مردم خواستن بیایم از زندانها و از تبعیدها بیایم خدمت کنیم به مردم به نام جمهوری اسلامی. مواظب باشین عملکرد غلط من و شماها مردم رو از این راه پشیمون نکنه، دیدگاهشون منفی نکنه حتی به اسلام انقلاب. یعنی چی؟ یعنی این که منی که نشون دارم چادر و آقایون روحانی، حتی شما الان تو خودم را برین، کی میدونه من، ببخشید از ظاهر تشخیص دادیمش، حتی این یهودیایی که کلاه دارن، یعنی اینا یه مشخصاتیه دیگه. من اگر به عنوان خانم چادری یا خانم مذهبی یا شناخته شده، خدای نکر یه کاری تخلفی انجام بدم، خب به اسم کی میره؟ به اسم این چادر. یعنی چادری ها اینجوریان، مثلا عرض میکنم، این خیلی سادهش رو بگم، اگر یک نماینده یه طرح غلطی رو، یه لایحه غلطی رو، یعنی یه لایحه رو اشتباهاً فکر کنه، کار کنه، بره، خب تا آخر زاویه باز میشه جامعه متضرر. لذا اگر ما در دیدگاه اجراییمون از همین یه حرف امام خوب تبعیت کنیم، که کاری کنیم که تخلفی نباشه، درست کار کنیم، حقوق اجتماعی و حقوق مثل مدنی مردم تامین بشه، مردم باید ملجعشون کی باشه؟ اجراییات ما باشه. ما دو تا سه تا قوه داریم، قضاییه، مقننه، مجریه. این سه تا وقتی با هم نشستن تصمیم گرفتن، بازم اینو هیچ اتفاقی نمیفته. پس یه مشکلی داریم. آقای اسماعیل، ما در اعمال حاکمیت الان ضعیفیم. چرا؟ ما معمولا شهردار اشتباه داره، کارمون بلندش کنیم، دادیم دست رأی. رأی چیز خوبیه، اما در اجرا که دیگه همچنان باید دست دموکراسی که این حد مردم الان اینو میخوان. آقا میبینیم مدیر ضعیفه، خب برش داریم، چرا بریم رأی بگیریم؟ آقا این شورا فلان، اینو مسائلی هست به هر حال مختلف. من فکر میکنم در فضای اجرایی و سیاسی خیلی، چون میدونم آدم، ببخش من اینو، آدم سالمیم، هرچی بود تا حالا از کارکرد خودمون، خودم، همسرم برای زندگی داشت. من واقعا من هیچ وقت حقوق دولتی نگرفتم غیر از همون 4 سالی که نماینده بودم و بعدش خب خودمون به هر حال کار کردیم. ما چرا گفتن جمهوریت؟ چون ما مقبولیت بین الملل نیاز داشتیم. اینو می‌خواستم بگم، مقبولیت مهم بوده، ولی نه اینکه دیگه اراده ملی در همه جا، مثلا اگه ما جمهور ریاست جمهوری در قانون عوض بکنیم. من خودم شخصا نخست وزیر از مجلس بهش رسیدم، معتقدم. اما اینکه حالا من به فرمایشون رئیس جمهور بشم، اول رئیس جمهور بشم که حتما این قانونو برمی‌دارم میکنم نخست وزیر از چرا؟ چون اگر یک جا خطا بکنه، مجلس بگه آقا خانم، آقا ما شما رو گذاشتیم دیگه نمیخوایم. اما الان ببینید، جمهور اسلامی اومده کار رو داده به دست مجلس، با این فرایند بسیار سخت یه وزیر رأی میاره، خب 2 روز دیگه رئیس جمهور میتونه رش داره. اینا مسئله است.
شما میفرمایید در این شرایطی که وجود داره مجلس نمیتونه رأس امور باشه به مفهوم واقعی.
دقیقاً. منتها این یه مسئله، این که امام فرمودن جمهور، جمهوریت، این که ما مقبولیت دنیا رو داشتیم و اراده ملیمون هم حکومت رو تعیین کردیم دیگه، خوبه. اما وقتی ما میگیم شوراها چی بود؟ ما واقعا گرفتار شدیم آقای اسماعیلی. این که میگم موثرم اینه، قانون لایحه میبرم. ببینین ماده 100 قانون اساسی میگه که شوراها به جهت حسن اجرا و سرعت اجرای قوانین باید تشکیل بشه، چه روستایی و چه شهری. اما نگفت اینجوری که یه بولدوزر میخواد مثلا بدن یه روستایی رو صاف کنه، آقا شورا باید رأی بده، شورای روستایی، که این بدبخت دهیار حرکت کنه. نمیشه اینجوری. بعدم آقای اسماعیلی گرامی، ببینین من معتقدم رأی گیری یارگیریه. یارگیری یعنی یه حال حزب باشه، حزب من اینجوری، حزب نباشه مثل مال ما،
نه تقسیم منفعت.
من دیگه دیدم، بله. آقای اسماعیل، این لایحه رو شما امضا کن، منم برای منطقه شما چیزت امضا میکنم. شما میخوام امضا نکنی، منم نمیکنم. ببین این غلطه دیگه. ما رسیدیم به بنبست دموکراسی که باید خودمون ازش خلاص کنیم. من معتقدم وقتی یه قانون لازم برای مملکت، رأی‌گیری، شاید ما معتقد باشم 2 تا مجلس باید داشته باشیم، یه عوام، یه دونه هم شاید یه مثل مجلس سنا، یه سی مؤسسان، یه هم چیزی. خبره که میخواد تصمیم بگیره نباید فکرشو بذاریم رأی بگیریم. یه رأی درسته ها، موضوع درسته، ولی رأی نیورد. متوجهم شدین؟ افرادی توی مملکت داریم باید منتشو بکشیم، بگیم آقا تو رو خدا، خانم تو رو خدا بیا بر بشین توی مجلس برای ما این قانون رو وضع کن، بعد بیارن تو عوام یه اتفاقاتی بیفته. میگم رای گیری یارگیری هست، ببین انتخابات همین شورای اسلامی که خود منم بودم دیگه، از اون فضای دیگه تا ساعت 4 و 5 عقلانیت بود، میشستن بحث میکردن، میپرسن خانم چیکار میخواید کنم، کی چیکار چی، همین پرس. ولی دیگه مدتی دو دوره است اینطوری نیستا. یعنی من رفتم تو روستاها یه اتفاقاتی دیدم که مثلا بچه‌ها انتظار دارن یه پولی، یه هدیه، چیزی، فهمیدم داره شروع شده. حالا من میخوام بهتون بگم دیگه از اون فضای درسته دموکراسی به مفهوم انتخاب صحیح اومدیم بیرون.
درست.
بعد ریاست جمهوری هم داره بدتر میشه. یک مجری خوب میتونه فکر ببره، فکر رو بگیره، بیار اجرا کنه. من الان اگه مجری باشم میگم با مردم از فضای اقتصادی ما زده شدن، ناراحتن. اصلش هم اینه که ما دست مردم بستیم تو اقتصاد. خب اینو باید باز کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. بخش خصوصی میخواد تصمیم بگیره، بخش دولتی براش تصمیم میگیره. آقای اسماعیلی، من نماینده بخش خصوصی هم نیستم. من دارم میگم که آقای مثلا اتحادیه فلان این کارا رو بکن، چیکار دارم این کارو؟ اصلا ببخشید میخواد صادر کنه، خیلی عظمت، اصلا میخواد کود حیوانی اصلا صادر کنه، خود بکنه. ببینید من دارم میگم فضای اقتصادی ما آلودگیش به بعضی از تفکرات. آقا سلطان فرض کنین سکه رو گرفتیم، آخه شما به من سکه نفروشی، من سلطان میشم؟ سلطان که خودش نمیرسه و بخره که. میدون ارزم چیه؟ لذا مجری بودن خوب، خیلی خوب میتونه و من واقعا میدونم تو فضاهای
دیدگاه دارید برای این قضیه. من
چون پرسیدین گفتم
نه من سوال پرسیدم، دلیلم داشتم برای این قضیه، برای اینکه اعتقاد دارم که بانوان قدرت مدیریت فوق العاده خوبی دارن و از اونجایی که حضرت عالی به عنوان یک بانوی شاخص انقلابی در حوزه‌های تحصیل، تدریس، فعالیت انقلابی، فعالیت اجتماعی فرهنگی، پرونده کاملا مشخصی دارید که همه مردم میتونن ببینن به راحتی، شما اگر موفق بودید، روسپید بودید، در پیکره تاریخ ایران روسفید بودید، اگه خدای نکرده عملکرد ضعیفی داشتید، باز هم مشخصه شما نمیتونید گذشته رو عوض بکنید.
نخل.
شما نمیتونید خاطرات بودنتون در نفر و شاطر رو با امام نفی بکنید، بگید من نبودم، اونجا فوتوشاپ کردند. زندگی شماست.
نه.
بخشی از تاریخ خاطرات انقلابی حضرت عالی است. از اونجایی که در دهه مبارک فجر به سر میبریم، من میخوام نسبت رو بسنجم. به عنوان سوال آخرم از حضرت عالی، من میخوام خدمتتون عرض بکنم، بیاین نسبت سنجی بکنیم. بانوان ایرانی به نسبت ابتدای انقلاب صادقانه بفرمایید چقدر رشد کردن یا چقدر پسرفت داشتند؟
تا اونجایی که به خودشون مربوط بوده اراده کردن و قانون و دیدگاه امام اجازه داده واقعا رشد کردن. اما جایی که اومدن تصمیم گرفتن نه زن نه مرد، بله نه. ببینید من دارم عرض میکنم زن اگر دستش باز باشه در اجرا و در انتخاب مثل مسیر اجرایی و کمک، خیلی کارا میتونه بکنه. این مجلس ما چرا باید این تعداد نماینده داشته باشه؟ معنی داره زن؟ من نمیخوام بگیم 50-50 مسائل قوانین و اینها، اما به هر حال من فکر میکنم که مشکلیه، مسئله داریم ما. ببین دیدگاه آقا امام این نبود، آقا امین آقا امام خانم دباغ رو فرستادن با آقای دکتر لاریجانی کجا نشون بدن، ثابت کنن فضای بعدی بود اون موقع تو کشور ما، ثابت کردن. بله من میخوام بگم که فضاهایی وجود داره که خانم‌ها خیلی خوب میتونن کار بکنن. بالاخره از این پتانسیل مثبت باید استفاده بکنیم. متوجهم شدید؟ ما چند تا استاندار زن داریم. میگن استاندار امنیت شب مثلا باید امنیت حمله میکنن زن خانم فلان. نه نشد، حرف که الان معاونشو میکنه آقایون فلان. یه چیزایی میگن آدم نمیتونه هضمش بکنه. من دارم میگم از سلامت ذاتی یعنی آفرینشی خانم ها استفاده کنیم و اون دیدگاه زنانه بودنشون و مادرانه حکمت بسا کار کردنشون استفاده کنن رو کشورمون. ببینین شما گفتین رئیس جمهور من چیکار میکنم؟ اولین کاری که ما اصلا سیستم بودجه رو میرزن به هم. اصلا بودجه یک رئیس جمهور مملکت مثل یه زن خانه‌دار باید عمل بشه. خانم خانه‌دار پولو میگیره، حالا همسر میده خودشو، یه پاکتی داره تقسیم میکنه در ماهیانش، هفتگی، ماهیانه، سالیانه. میگه آقا این بهداشت درمانون اضافه اومد، حالا ببریم خرج مثلا گردش بچه‌ها کنیم، یه جهیزه بخریم مثلا. از اون نیست اینجا. وزیر اگه زیادی بیاره میگن ما نمیدونیم تو بودجه چه خبر.
خب پس به نظر شما
یک سلامت خانم ها باید حس استفاده بشه
در دفتر تفریق بودجه در واقع بانوان ناظر باشه؟ به نظر شما سلامت تقسیم بودجه؟
نه 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 اون منظورمون نبود. در تلفیق بودجه. تلفیق بودجه که دو بار بوده، یکیش من بودم که یه خانم دیگه. نه بحث تلفیق نیستا، ساختار بودجه بندی رو دارم میگم. خانم ها در مسائل
رئیس سازمان برنامه بودجه باید احتمالاً پیشنهاد شما اینه که یه خانم باشه.
نه اونم منظورم اون نیست. مثلا بحث بودجه ساختارش غلطه. منظورم اینه. اما یه خانم هم باشه شاید بهتر به کار کنه. در اجرا من دارم میگم در خیلی جاها شهرداری، استانداری، فرمانداری خانم‌ها خوب میتونن فعال باشن، خوب میتونن کمک بکنن، چون سیستم وجودیشون تخلف پذیر نیست. حالا ممکنه این نامه رو یه طوری بنویسی یه طوری مثلا اما اینکه خدای نکرد فرد فساد بشه ساخت و ساز فلان اینا، حالا من خیلی باز نمی کنم، از این حس استفاده رو بکنیم. و خود حضرت آقا راجع به بحث زنان دیدگاه خیلی مهمی دارن. ما سال 86 میدونید برای هر فراکسیون وقت میدن، 86 خود به نوبت ما فراکسیون خانم رفتم خدمتشون، خب وقت میدن نفری دو دقیقه سه دقیقه صحبت کنیم، هر یه صحبتی کردیم. اون موقع بحث همین مسائل ثبت ازدواج‌های موقت بود، بحث تعدد خیلی چیز شده بود و یکی از خانم‌ها گفتن، ایشون برگشتن گفتن که ببخشید من این بهتون میگم امانت بدونیم، من هم نگران این هستم که حکمت الهی زیر سوال بره با خاطر اون توسن آیه. گفتن اینجورا نیست، من با یکی دوست بودم، خیلی رفیق بودیم، اسمم آورد ما گفت جایی نگیم، حالا منم نمیگم. ایشون دو تا همسر داشتن به از آقایون. گفتم به ایشون، گفتم آقا حاج آقا تام، میگفت ما با هم هشت و نشت داشتیم شبها صحبت منم بحث چیزای علمی. گفتم آقا همه کارت خیلی عالی، میگفت خیلی منظم مرتب خیلی باسن، فقط یک کارت خوب نبود چون ریخته به هم خانواده. ببینید بعد برگشتن گفتن که باید یه کاری شما انجام بدید که حالا ما یک سری نوشتم آوردیم فرداش بردیم مجلس کار نداریم. اون موقع بحث ارث زن از هوا بود، یعنی میدونید که ارث زن همیشه از زمین بود. خب خیلی از خانما در روستا چندین هکتار مرد گذاشته رفته و یه دونه چی داشت، یه دونه کلبه داشت، از هوا میبرد از زمین نمیبرد، کلبه چیزی نداشت کلبه که میشه. ما اینو بردیم مجلس و حالا الحمدلله بعدن رأی آورد کار ندارم. اونجا فرمودن خانم ها داشتیم میمدیم صدامون کردن آقای اسماعیلی آقا، گفتن خانم ها تشریف داشته باشید، یک چیز رو به شما میخوام عرض بکنم، زن یعنی دختر با به دنیا آمدنش مظلومیت رو با خودش به دنیا میاره. اگر مردان همراه او، پدر، برادر، همسر و همکاران اجتماعیش تربیت اسلامی نشده باشن، ببینین حرفو ببینید، کاری بکنین شما خانم ها با کار سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، پارلمانی این مظلومیت از زن گرفته بشه.
به سوال از شما میپرسم،
من اومدم
دوران تصدی خودتون کاری کردید که مظلومیت زنان گرفته بشه؟
بله من در کل کشور
بله
من تا جایی که بحثای قضایی هست مثلا صحبت میکنم، کار میکنم، کمک میکنم. اما خب دست ما همش که مجلس برای تصمیم بگیره، خب من رئیس جمهور نمیتونم بگم آقا شما چهار تا وزیر بذار که اینا دست ما نیست، ولی تا اونجا که دستم میرسه از نظر اصلاح قوانین و بسارم. اما خب من اومدم فرداش دیدم خانمش چیزی نگفتن راجع به مظلومیت، رفع مظلومیت از زنان، زدم به اصطلاح یک ستاد تشکیل دادم به عنوان ستاد رفع مظلومیت از زنان و دارم کار میکنم.
حالا سوالم اینجاست، در حوزه پژوهششون شما پژوهشگرم هستید، آیا کار شاخصی انجام دادید، کتاب شاخصی نوشته اید که...
من رساله ارشدم، چون دیدگاه ما این هستش که حالا از این به بعد ان شاء الله تو خونه دوام راه را نیفتین، من میگم ایشون معتقدن خانه‌داری بر زن واجب نیست، یعنی خانه‌داری کار اقتصادی زن انجام میده و فرمودن به همین دلیل در موقع بس اختلافات اینها بحث خاصی رو گذاشتن و گفتن در امضاهای مثلا عقدنامه اینا تأثیر گذاشته باشه. اجرت مثل ابد از اون مطرح شد و یکم بس حق طلاق بود که امام مقدار تغییر دادن و من اومدم حساب کردم، نوشتم محاسبه عرش افسوده خانه‌داری زن با دیدگاه امام و تأثیران در درآمد ملی. اون موقع سال 72-73 بود، دانشگاه آزاد من ارشد میخوندم و این رو ما رسالش کردیم و اون موقع در اولین بار، چون ما باید پژوهش باید بگردیم سواق پیدا کنیم، اولین بار تو کانادا یه همچین بحثی شده بود اون سالها که اونم من گرفتم مطالعه کردم. خب این یه کار ارزنده شد که یعنی اگر یک حکومتی به تبعیت از ولایت فقیه خودش خانه‌داری زن رو حقوقش رو بده مرد مرد بده به خانم که خانم بشینه تو خونه خانه داری کنه، آقا بیاد بیرون کار کنه برای جمهوری اسلامی، شد اندازه درآمد ملی ما. یعنی خانم های ما به اندازه درآمد ملی کمک میکنن به کشور، همسرانشون در بیرون از خونه مسئولیت بگیرن و کار بکنن. خب این ما نیومدیم حالا خیلی اختلاف برای مثلا، ولی اومدم اینو مطرح کردم رو قانون، گفتیم که ما بیایم بیمه خانه‌داری زنان رو مطرح کنیم، چون همه خانم ها که همه خانم ها کار میکنن تو خونه. بعد اومد تغییر پیدا کرد بیمه زنان خانه‌دار، که من موافقی نبودم. موافق خانه‌داری مثلا خانم شما ممکنه کارمند باشه و خب کار میکنه، از خوابش از زندگی شما شریکش هستین کمک کنین، ما گفتیم این کار بکن. البته این نشد، حالا اونم نشد، البته این کارو کردم و این یک بدعت خوبی بود و من فکر میکنم در آینده یه قانون خوب بشه در دنیا
ایشاره.
که بعد بحث بیمه خانه‌داری زنان مطرح شد که حالا برای مباحثش.
خب و به عنوان فراز واپسین از حضرت عالی، اگه بخواید به خودتون توی 64 سالگیتون یک امتیاز بدید، بگید که توی این حوزه من نمره خوبی بوده، توی این حوزه فکر میکنم هنوز جا داشته که کار بکنم، چه نمراتی به خودتون میدید؟ در زمینه دختر پدرتون بودن، در زمینه همسرتون بودن،
دختر پدر بودن. حالا که خدا باید نمره بده انشالله که ما شرمندهشون نشیم،
انشالله که هیچ کس شرمنده نشه.
دختر پدرم بودن آره، ولی هنوز معتقدم کاش همون رو تخت بود و من پرستاریشو میکردم. پدرم مادرم همینطور، والا هنوز من میگم صفر، چون انقدر اینها ارزش دارن، انقدر اینا عزیزن از نظر خدای الهی وجود، همه چی نمیشه پیدا. امیدوارم اونا که هستن قدرشو بدونن، مادراشون و دخترها قدر، و همینطور برعکس. در بحث خانواده هم همینطور، بالاخره تا اونجا که تلاش کردم بازم میگم صفر، برای اینکه ببینید آقای اسماعیلی، آدم نباید کرده هاشو ببینه، میترسم ناکرده های منو گیر بندازه در دنیای آخرت. میدونی چی میگم؟ امیدوارم که اینا رو بچه هام همسرم بر من ببخشن. بالاخره من یادمه میگفتم، زنگ میزدم مثلا حاج آلا همسرم، من دارم میرم ماموریت، به مادرم همینطور میگفتم مادر دارم میرم، میگفت نگران نباش تو برو، اون واجبه. دوره جنگ بود دیگه، من باید میرفتم فرض کن آموزش نظامی استانها رو فلان. خب اینجا ممکنه بچه ناراحت شده باشه، مادر نیست، حالا الانم ممکنه بگم به من، شاید بگن که اصلا چرا این کار کردم، بعد پش پلو ما بودید. خب آیا این حتما پلو ما بودین هم درسته یا نیست نمیدونم، به همین دلم میگم که اصلا صفر.
حتما پرونده روشنی هست پیش خداوند، ان شاءالله رو سفید باشیم همه ما،
دعا کنین هممون
و به خصوص بانوان عزیز و گرانقدر ایران، مادران نازنین، ان شاءالله در هر کجا که هستید خداوند پشت و پناهتون باشه. ممنون که دعوت برنامه حیات خلوت رو پذیرفتید و ما رو راه دادید به دنیای درونتون، ان شاءالله که خداوند پشت و پناهتون باشه.
تشکر میکنم، موفق باشین. تشکر میکنم
شما هم همچنین. بانو دکتر رفعت بیات، نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، پژوهشگر، مدرس دانشگاه و فعال سیاسی اجتماعی.
تا طلوعی دیگر و درود و ناماشنایی از آسمان همین دیار، بدرود.
چه شنیدید برنامه حیات خلوت بود با موضوع گفتگو با زنان شاخص انقلابی.
رادیو انقلاب. تصویر بزرگ آرزوها و آمال ملت بزرگ ایران.
از مشرق جان خورشید تو سر زد.
آینه تمام نمایی از اراده، مجاهدت ها و ایمان یک ملت به وعده الهی.
با شعب تو دل در سینه بلند.
رادیو انقلاب، روایت مجدد و مکرر جانفشانی های یک ملت در مسیر تعالی و ایمان.
ای بهار آرزوهایم، ای شکوه صبح فردایم، ای تمام گفتگوهایم، سوره های سبز آوایم، ایران ایران. میهنم از میگران دارد، عاشقان جان فشان دارد، دولت صاحب زمان دارد، سایه گستر تا همیشه.
رادیو انقلاب، صدای گفتمان انقلاب اسلامی. موج FM ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انقلاب.
ایران روشن گشت از تو خواهد.
رادیو انقلاب.
همراهان رادیو گفتگو، برای دسترسی لحظه‌ای و سریع به اخبار این شبکه رادیویی به آدرس ما در پیامرسان سروش مراجعه کنید. این کانال به آدرس @رادیوگفتگو در اختیار شماست و فضایی است که آخرین اخبار و پیشخبرهای برنامه‌ها و جدیدترین خبرهای روز داخلی و خارجی و فایل صوتی برنامه‌های شاخص و متن خبری اونها رو در اختیار شما قرار میده. شما با عضویت در این کانال به راحتی به متن همه برنامه‌های تحلیلی رادیو گفتگو دسترسی خواهید داشت. در کانال سروش رادیو گفتگو عضو شوید و ما رو به دوستانتون معرفی کنید.
بگو تا بر شبم پرچم انقلاب بر ناره ها سینه شد جوی خون شبت تو هم صدا قیام دوده ها شبت بپا هر جهان پرچم فتح ما
آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه‌های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iranseda.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
ساعت 1:30. اینجا تهران است، شبکه رادیویی گفتگو. در این فرصت شما رو دعوت می‌کنم به